بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه. از قلب ماه شعبان، از نقطه پرگار عالم، مسجد مقدس جمکران، این بار افتخار داریم تا پنجره برنامه کانون مهر رو از اینجا رو به شما باز بکنیم. انشاءالله که مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید. عید بر شما مبارک باشه. انشاءالله که توسلات شما، دعاهای شما قبول درگاه حق قرار گرفته باشه به برکت این روز بسیار مبارک، و انشاءالله روزی هممون باشه گوشه چشمی از آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی ممنونم که ما را همراهی میکنید. امروز افتخار داریم از مسجد مقدس جمکران برنامه کانون مهر رو تقدیم نگاه پرمهر شما بکنیم، با این امید که مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید. در رابطه با موضوع تربیت الگو محور گفتگو خواهیم داشت با استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. عید بر شما مبارک باشه ان شاء الله.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. این روز رو به همه تبریک عرض میکنم. انشاءالله عیدیم و تعجیل در فرج حضرت ولیعهد علیه السلام و سلامتی و عافیت و معنویت افزایی همه برای بیننده ها و خودمون باشه انشاءالله.
استاد مدت بسیار طولانیه که ما داریم در رابطه با موضوع تربیت الگو محور صحبت میکنیم. من میخوام از این فضای بسیار معنوی استفاده بکنم، از این شرایطی که توفیق داریم درش هستیم استفاده بکنم و یک سوال بپرسم. آیا ما میتوانیم در مسیر تربیت الگو محور نگاه مهدوی داشته باشیم و بتونیم رنگ و بوی مهدویت رو در تربیت فرزندانمون بیشتر بکنیم یا نه؟
قطعا همینطوریه. وقتی ما بحث الگو رو مطرح میکنیم، الگو یه وقت به عنوان فرد معرفی میشه که این کلیت بحثه، ولی اگر بخوایم ساختار بحث رو دنبال کنیم، مجموعه اون چارچوب‌ها، ویژگی‌ها یا اون اصولی هستش که در حقیقت ما باید متناسب با او حرکت بکنیم، کاری رو انجام بدیم. در حقیقت اگر فرض فرمایید نگیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله الگو برای همه هست و انشاءالله میخواییم اونگونه عمل کنیم که مورد پذیرش حضرت ولیعهد علیه السلام قرار بگیریم و جز منتظران واقعیش قرار بگیریم و انشاءالله اون حضرت ما توجه ویژه داشته باشه و بپذیره، معناش همینه که ما یک الگوی مورد تأیید پیامبر و اهل بیتش رو بشناسیم و متناسب با اون عمل کنیم که در حقیقت اون چیزی است که حضرت ولیعهد علیه السلام رو میخواد. لذا در قرآن آیه 54 سوره مائده وقتی که هستش بیان میشه، خصوصیاتی را برای مؤمنین بیان میفرماید. جالب حضرت صادق آل محمد صلوات الله علیه میفرماید این همون ویژگی های منتظران مهدی علیه السلامه، که بعد البته خود حضرت میاد طی یک بیان طولانی که این روایت طولانی هستش که تقریبا یک نصف صفحه از بهار الانوار جلد 52 صفحه 307 هستش، ملاحظه بفرمایید اونجا 20 ویژگی رو برای منتظران حضرت ولیعهد بیان فرمود. چون سوال میکنن یا ابن رسول الله شما همون مهدی موعودی، حضرت فرماید خیر، من اگر خودم در زمان حضرت قرار بگیرم تا عمر دارم خادمیش میکنم و ما تلاش میکنیم منتظران او را تربیت بکنیم و کسانی که منتظر اون حضرت هستند یه الگو براش مشخص میشه که اون ویژگی هاست. در حقیقت وقتی اون ویژگی ها براش مشخص میشه، همون تربیت الگو محوره. ما اگر فرض فرمایید بخوایم بحث انتظار رو یا بحث توجه به حضرت مهدی علیه السلام رو در بعد تربیتیش خصوصا پیگیری بکنیم، در حقیقت میشه نقش امام معصوم، نقش پیامبر در هدایت انسان. خب انسانها را میخوان به سمت خدا هدایت بکنن. با چه الگویی، با چه چارچوبی، با چه قانونی، با چه قاعده‌ای؟ بس سر همینه. لذا اگر پیامبر عظیم الشان علیه السلام در قرآن به عنوان اسوه حسنه معرفی میشه، نه به عنوان اینکه یک شخصه، به عنوان اینکه یک شخصی است که ویژگی‌های خاص خودش رو داره. او کلامی دارد، رفتاری دارد بالاتر از اینها، اعتقادی دارد. ببینید بحث اون اعتقادات وقتی پیش میاد، در حقیقت سامان میده رفتار انسان را، سامان میده سبک زندگی انسان را، سامان میده روابط اجتماعی انسان را. چه در جلسه قبل هم رسیده بودیم به بحث ویژگی های یا خصوصیات نوجوانان در بعد اجتماعی، همین بحث بود. همچنین که فرمودی، ما بحث خانواده الگو محور را داریم دنبال میکنیم چند ماهی، اتفاقا همین بحثه که بناس انشاءالله بیننده های عزیز که خودشون مهدوی هستن، سرباز حضرت ولیعهد علیه السلام را که فرزندانشون هستن پرورش بدن انشاءالله، دختران و پسران مهدوی را پرورش بدن که وقتی حضرت مهدی علیه السلام ظهور کرد انشاءالله، این خانواده ها با افتخار در محضر حضرت ولیعهد قرار بگیرن، عرض ادب کنن و روشون میشه انشاءالله که بگن یا مهدی آل محمد، ما این فرزندانمون به عنوان سرباز شما تقدیم میکنیم، ما خود و خانوادهمون جزء پیروان شما تنها نیستیم، بلکه جانفداهای شما اهل بیت پیامبر علیه السلام هستیم که با این ویژگی اصلا پرورش پیدا کردیم. نفسمون با نفس شماست، رفتارمون رفتار شماست، عقیدمون عقیده شماست، روابط اجتماعیمون روابط اجتماعی شماست، عاطفمون عاطفه شماست، عقلمون عقل شماست، نه عقل ما دیگرایی، نه رفتار هر جا گرایی، نه عاطفه رها شده، بلکه بر چارچوبی که قرآن در سوره مائده 54 تنظیم کرد. پس این کنار همه، با توجه به این که ما تو اون ویژگی ها بحث میکردی، مجموعه این 20 ویژگی ها را بخواییم بحث بکنیم، یه ویژه برنامه میخواد. ما ناچاریم بگیم که اون مجموعه بحث هایی که الان داریم پیش میبریم که ویژگی های اجتماعی را میگفتیم، به هفتمی رسیدیم. من هفتمی را عرض بکنم، دقیقا مشخص میشه که دنبال چی هستیم. هفتمی ویژگیشون این بود، این چه دختر چه پسر به عنوان یک ویژگی اجتماعی یک جوان مسلمان تو وجودش این هست، رقابت با همسالان در صحنه های مختلف زندگی رو دارن. خب این دقت بفرمایید، این رقابت تو چه منشی، تو چه سازوکاری باید اتفاق بیفته؟ آیا این ناشی از فرض فرمایید که احساس اثبات موقعیت اجتماعیشونه، یا ناشی از احساس اثبات عاطفیشونه؟ کدومه؟ من روز مقام سینم چه روزی بله، بس اینه که این رقابت معمولا وقتی با افراد قرار میگیره، اگر طبق اون الگو داریم پیش میریم، میگیم که در صحنه های مختلف اجتماعی رقابت دارن. مثلا الان یه موکب زده شده برای این که زائرین مسجد مقدس جمکران حضور پیدا بکنن، یک پذیرایی ازشون بشه. میگن اینا عاشقان مهدی آل محمدن، ما به عشق حضرت مهدی داریم از اینا پذیرایی میکنیم. این پسر این دختر تو این وادی هر کاری ازشون میاد انجام میدن. خب اینجا این رقابت اجتماعی بر مدار یک محوری که به عشق به حضرت مهدی داره این روابطش رو تنظیم کنه،
به نام حضرت مهدی جل الله تعالی،
به این شکله. این میشه اون چیزی که ما میخوایم، درسته؟ اما این وقت نه، خدای ناکرده بالعکسه. چطور؟ یعنی این این رقابت های اجتماعیش در یک همچون روز عزیزی، مثلا که تعلق به میلاد با سعادت حضرت ولیعهد علیه السلام داره، نه دعا میخونه، نه زیارت میکنه، نه فرض فرمای سلامی به حضرت تقدیم میکنه، بلکه رقابتشون توی فرض مثلا این هستش که یک فضای ضد ارزشی رو دارن، یه توی بیابونی، توی چه میدونیم، توی ساختمونی، توی جایی قرار گرفتن، اون چی که بیاد ندارن بحث خدا، بحث پیامبر خدا، بحث فرزند پیامبر خدا. ببین تو اون قسمت رقابت دارن. چطور؟ مثلا همین روزها اینقدر سرگرم میشه ذهنش، چون الگو نداره تو این قسمت، رها شده است. یه لحظه میره فرض فرمایید که توی مسیر قرار میگیره، مثلا اگرم حتی میخواد شادی کنه یه موسیقی حرام رو گوش میکنه، خب میتونه طور دیگه هم شادی کنه، چون الگو نداره. حتی اگر هنر هم بکنه توی همچی موقعیتی قرار بگیره، متاسفانه میره تو اون سمت. یا مثلا فرض فرمایید رقابتش توی لباسش میفته که تو اون لباس رقابت منفی قرار بگیره. که ببینید رقابت با همسالان در صحنه‌های مختلف اجتماعی مثالش خیلی زیاده. خب صحنه‌های اجتماعی مربوط میتونه، گاهی میتونه بر یک اداره، یک اجتماع عظیم چند میلیونی باشد که فرض فرمایید در مثل دیشبی در جمعکران و اطرافش جمعیت اتفاق افتاد، در خدمت به اونها، در گاهی نه پیام رسانی مونها میشن یه گروه سرود، گروه سرودی که مدح حضرت مهدی علیه السلام را بخونن. توی این قسمت رقابت داره، میخواد گروهش خوب بشه، میخواد گروهش خوب بشه، میشن یه گروه تواشی، میخواد تواشیش خوب بشه، میخواد تواشیش خوب بشه، میشه یه گروه خادم بودن، این میخواد بهتر مردم را تکریم کنه، خادمی بکنه که بتونه در اینجا رای را گم کرده بهش نشون بده، احیانا نیاز به قضا داره قضا بهش بده، نیاز به آب داره آب بهش بده، نه در نیاز به تبلیغاته. اصلا در فضای مجازی رقابت عجیبی داره. این میگه من بهترین پست رو گذاشتم، میگه من بهترین پست رو گذاشتم، این که من فضاسازی برای عشق به حضرت مهدی امروز با این پست که مثلا جهانی شد قرار دادم. یکی ها میاد گربهش رو میگذاره کناره این قصه، یکی هم میاد نه یک عکس فرض فرمه خاصی از خودش میگذاره، مردم مشغول خودش میکنه. ببینی خیلی فرق میکنه روابط، یعنی الگو میاد اینجا آدم را جدا میکنه از خیلی چیزا. این الگو با اون الگو محکه، به تعبیری گفتیم قلب خط کشه، نه از هم جدا میکنه. پس واقعا در این سن همون ادامه بحث قبلمون هم همین بود، منتها گرایشش ما خیلی نمی آوردیم توی این مسیر، وگرنه همین بحثه که مهدوی محور بودن همان الگو محور بودن تربیتی است که محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله داره ما ترسیم کردن، که برگرفته از قرآن است. کردم نسبت به این قضیه حتی آیه 54 سوره مائده وقتی ملاحظه فرمایید دقیقاً عنوان‌ها را مشخص می‌فرماید. مثلا فرمایید اگر فرض کردی شما توی روابط اجتماعی کاری خاصی بکنی، آخر آیه است کسی ملامتت کرد، اگر شما از ملامت ملامت کننده ها نه هراسیدی، بهت گفتن امول شدی، بهت گفتن نمیدارم بچه مذهبی شدی، بچه مثبت شدی از یه عرفا، میگه ارزشی برای این کلام قائل نیستی، ارزش برای اون هدف قائلی. میگه این توی مسیری، شما توی الگو دارید. الگو چیه؟ رسول الله. عدود کیه؟ حضرت مهدی علیه السلامه. عدود کیه؟ امام حسینه. چرا؟ چون توی مسیر از نیش زدن دیگران که ترسی نداشتن، از مطلق گفتن دیگران که خاموش نمی شدن، بلکه اینا رو هدایت می کردن، بلکه با صبوریت خودشون، با آگاهی و اخلاق نیکوی خودشون اینا رو تحت تاثیر قرار می دادن. این می شود الگو محوری شون. پس بنابراین رقابت با همسالان در صحنه‌های اجتماعی، صحنه‌های مختلف زندگی، جزء ویژگی‌های دوره نوجوانی خیلی باید مراقب بود. این رقابت تو کدوم قسمت از ویژگی‌های ما و ویژگی‌های شخصیتی ما قرار می‌گیره؟
دوستان یه اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم. دوستان از ارجمندم، همچنان از مسجد مقدس جمعکران همراه شما خواهیم بود. یک بخش رو ببینیم، برمیگردیم مجددا خدمت می‌رسیم.
نشد که آینه باشم برای دیدن تو. شد از رسیدن تو، فرود آمدنت را چقدر بیتابم، تمام خواهش محضم به شوق دیدن تو. حرام باد به چشمان ابری من خواب، مباد خفته بمانم دم وزیدن تو، مباد خفته بمانم دم وزیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو.
بله، وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. یک سلام ویژه‌ام داشته باشم خدمت عزیزانی که از این لحظه به جمع بینندگان ما پیوستن. ما از مسجد مقدس جمعکران امروز افتخار داریم که برنامه کانون مهر رو تقدیم نگاه پرمهرتون کنیم. مثل همیشه با برنامه در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات، پیام‌های خودتون رو به دست ما برسونید. منتظر این پیام‌ها هستیم و سعی میکنیم که تا پایان برنامه بتونیم پوشش بدیم پیام های شما بزرگواران رو. به یاد همتون هستیم از مسجد مقدس جمعکران و دعاگوی شما خواهیم بود. استاد، بحثمون رو ادامه بدیم. رسیدیم به هشتمین ویژگی از ویژگی اجتماعی کودکان و نوجوانان، در واقع دوره نوجوانی، و گره زدیم بحث رو به بحث تربیت الگو محور با نگاه مهدوی.
ولی هشتون ویژگیشون اینه که پایبندی شدیدی در این دوره نسبت به عقاید خودشون در مقابل عقاید والدین پیدا میکنن. اینجا در حقیقت نه به عنوان یک فضای منفی، بلکه به عنوان یک فضای مثبت اول باید بهش نگاه کنیم. یعنی چی؟ مثلا اگر فرض فرمایید تو همین بحث مهدویت اعلان ورود پیدا کنیم، این در ارتباط با حضرت مهدی علیه السلام، مجموعه گرایش های ذهنیشون اونگونه که یاد میگیرن دوست دارن پاش بایستن، مقاومت بکنن. اگر خدای ناکرده از راه اشتباهی مثلا تو بود خرافیش بیفتن، خدای ناکرده بیفتن تو بحث مجموعه عرفان های کاذبی که یا نوظهوری که در حقیقت الان هیچ ریشه ای از دین نداره، ولی جهت میدن تو بحث مهدویت ازش، جهت میدن تو فضای عرفانی فلسفی که باورشون میاد که مثلا فکر میکنن جزء منتظران حضرت مهدی هم هستن. خب این غلطه، از نظر خودش درسته. او در مقابل والدین پایداری میکنه در حفظ این عقیدهش. و موقع اینجاست که وظیفه والدین خیلی سنگین میشه. اینجاست که والدین میتونن با روش صحیحش فرزندانشون رو آنطوری که امام صادق خواست خادم حضرت مهدی بشن، آنجوری که از امام صادق خواست واقعا مرید حضرت مهدی علیه السلام بشن، سربازش بشن. اینجا برمیگرده به مجموعه اون معیارهایی که در حقیقت مهدی باوران، مهدی یاوران کنار هم قرار میگیرن. ما یه بحثی داریم اینجا اتفاقا تو همین شبکه تحت عنوان فرض فرمای ولایت یاوران، ولایت باوران. ببینید وقتی بحث از ولایت میشه همون بحث مهدویته. اگر ما در زمان حضرت ابراهیم بحث ولایت مطرح میکنیم، اگر در زمان حضرت عیسی بحث ولایت مطرح میکنیم، به خاطر همین بحثا هستش. حضرت عیسی علیه السلام یکی از افرادی هستش که به محض ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام ایشون هم در رکابشون قرار خواهند گرفت. خب این بحث مطرحه چرا حضرت عیسی؟ چون بحث مفصل خود از عیسی اون موقع داشتن، بحث امامت و ولایت که مطرح میشه در حقیقت وصل بین امام یا پیامبر به خدا در بحث اون نگرش توحیدی ما نسبت به بحث ولایت و امامته. در حقیقت ما ولایت الله رو در وجود ائمه علیه السلام بایستی که جستجو بکنیم، بعد با توجه به این قراردادی که بین خدا و پیغمبرش، اصولی که بین خدا و پیغمبرش گذاشته شده برای تربیت ما، مثل نماز، عبادات، روزه، اینا که هست، یک بحثشه، یک بحث در دل این عبادات که بتونه ما رو هدایت بکنه. لذا یکی از ویژگی های یک خانواده منتظر حضرت ولیعهد علیه السلام طبق نظر امام صادق قمی 20 ویژگی که عرض کردم خدمتتون، این هستش که اعضای خانوادهش رو به عبادت تشویق میکنه و به عبادت انگیزه میده. در واقع عبادت یکی از ارزش‌های اون خانواده باید باشه، اون خانواده باید باشه و دائما باید بهش بپردازه. یعنی فرض کنیم یه پدر خوب، یه مادر خوب کیه از نظر حضرت ولیعهد علیه السلام، یا بالاتر بریم از نظر امام صادق علیه السلام، یک پدر خوب، یک مادر خوبی که فرزند یا خانواده‌اش رو نسبت حضرت مهدی بخواد خوب به جریان بندازه کیه؟ می‌فرمایند او را دائم نسبت به عباداتش توجه بده. یکی از ویژگی‌هاشه. خب اینجا وقتی که اومد در بحث عبادات عقیده مطرحه. شما می‌خوای عبادت کنی؟ یکی از عبادات حفظ شعائره، بزرگ داشته روزهای خاصه، مثل امروز، مثل نیمه شعبان، شب نیمه شعبان. چرا شب نیمه شعبان میگن مثل شب قدر باید احیا گرفت؟ عبادته تا به خدا برسی، تا مجموعه آنچه که خواسته آیتی بتونی مطرح بکنی، فضایی که خدا ایجاد کرده که ما با خدا من حرفمونه بزنیم. وسیله هم قرار الکه به وسیله، خود قرآن فرمود وسیلمون کیه؟ امروز ولادت آقای امام زمان علیه السلامه. خیلی خوب، اینجا این جوان دوست داره به عنوان یک ویژگیش پایبندی شدیدش نسبت به عقاید خودش داشته باشه. اینجا ما نباید در مقابل این اعتقاداتش بی‌ایستیم، بلکه باید اون ویژگی هدایت برانایانه براش داشته باشیم، جهت بدیم، هدایتش بکنیم به اون الگوی درست. بس عرض کردم که تربیت الگو محور همون مهدویت اینجاست. این در حقیقت باید اون تربیت درست رو براش ایجاد کنه. این الگو محوری رو نیاز داره بهش بگه که نه، الان اگر خود امام صادق بود میخواست به فرمایش خودش خادم حضرت ولیعهد باشه چی کار میکرد؟ خب اینو امام صادق اینو میپسنده؟ مثلا مثال میزنی، آیا الان امام صادق اومده میگه این در سر کوچه رو چراغانی کو، فرض فرمایید اسفنج دود کو، به مردم شربت و شیرینی بده، به اقوام ارزن بزرگ شما سر بزن، احترام بکن، به دعای توسل بخونشون، به مسجد بیارشون و امثال هم؟ یا اینکه نه، میگفت یک موسیقی گوش خراشی بذار که همسایه‌هارم اذیت کن.
خیلی مهمه که ما وقتی که میایم در مسیر ارادت ائمه و به بهانه جشن گرفتن خیلی از کارها میخوایم انجام بدیم، یک خطکشی داشته باشیم، یک الگویی رو داشته باشیم. و این مطلبی که شما فرمودید، آیا اگر امام صادق بود، آیا اگر خود امام حسین بود، آیا اگر پیامبر بود این کار رو میکرد یا این کار رو تایید میکرد، اون موقع ما خیلی از کارهایی که به اشتباه ارادت نامگذاری میشه دیگه انجام نمیدیم.
دقیقاً. خب من وقتی که این سوال برام پیش بیاد، یعنی پدر مادر اینطور تربیتم بکنن، این سوال برام پیش بیاد هر کاری میکنم، آیا اگر الان رسول الله بود تایید میکرد، آیا امام حسین بود تایید میکرد، آیا الان حضرت ولیعهد اینجا الان حضور داشته باشه تایید میکنه، خب ناخودآگاه میرم به سراغ چی؟ یاد گرفتنش، تحقیقش، پژوهشش. میپرسم، اصلا میپرسم. ببینید یه نکته دیگه اینجا به عرض بکنم، اعتقادش میخوام اینطوری بگم، اگر ما جهت اعتقادی درست بهش بدیم که الان واقعا وقتش رو بهش پایبند میشه، میگیم توی فضای مجازی به جای اینکه بگردی سرگردان، گاهی خدای ناکرده مطلبی به حتی جابجا بکنی که موجب گناه کبیره است. چرا؟ چون موجبی مثلا چیزی که تهمت ما فکر میکنی درسته، سریع برای دیگران میفرستی. نه، چیزی رو گوش میکنی که انحراف درش هست، چیزی رو میبینی که انحراف توش هست، چیزی رو میبینی که حضرت ولیعهد بود پس گردنی میزد، میگفت چرا اینطور حرام رو نگاه میکنی؟ مثل چی؟ عکس خصوصی مردم گذاشتن اینجا، فیلم زندگی خصوصی مردم گذاشتن اینجا، داره میبینه. یا نه، خصوصی هم نیست، ما حق نداریم، حق نداریم، اجازه نداریم. مثلا فرض فرمایید بدن برهنه زن یا مرد نامحرم رو نگاه بکنید در فضای مجازی، حرامه دیگه.
حتی اگر خودش گذاشته باشه،
ولی خودش گذاشته باشه، بله، چون مسلمونه. ولی اگر مسلمانی در اومده باشه اونم نمیتونی نگاه کنیم، حرام نیست. به ازی بابتش، از بابت دیگرش حرام میشه. از بابت اینکه مسلمان نیست حرامی، ولی از بابت اینکه ما نباید نگاه بکنیم بس اونجاش اون حرامه. ولی چون مسلمونه نمیتونیم باقیش. مسلمان حرمت خاصی داره، خود مسلمان بودن ها، سوای انسان بودنش که حرمت داره، مسلمان بودنش حرمت خاصی داره، ارزش خاصی داره. لذا میخوام اون موقع همچی که فرمودی همینه، معیارمون اینه. حضرت ولیعهد الان کنارمون بشینه، اجازه میده این جوونمون این فضای مجازی الان این فیلم رو، این عکس رو ببینه، یا بعد برای دیگران بفرسته اونم دعوت به دیدن کنه. بعد این چشم به جای دیدن قرآن هر روز عادت کرده به چی؟ دیدن فساد و فحشا. به جای دیدن نهج البلاغه، به جای دیدن سخنان اهل بیت علیهم السلام در اصول کافی، یاد فساد و فحشا ببینه. این چشم کجا، اون چشم کجا؟ خب معلومه که روز قیامت اون موقع مسابقه که اتفاق میفته کی برنده میشه. خوش به حال اونایی که تو این دنیا، اتفاقا در بهشت این دنیا زندگی میکنن، چی؟ در محضر حضرت ولیعهد رفت. فرزندش الان 2-3 سالشه، 5 سالشه، 17 سالشه، 18 سالشه، 19 سالشه، خوش به حال شد. صبح از خواب بیدار میشن، بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر، نمازش که خون، بسم الله الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، قرآن داره میخونه، میخواد از پدر مادر جدا بشه، خدا حافظ و نگهدار شما، دعای الهی داره میکنه. چه فرزند زیبایی داره، از پدر مادر جدا میشه، سر به سجده میذاره برای سلامتیشون دعا میکنه. چه فرزند زیبایی. به این فرزند کجا؟ اونی که در مقابل پدر مادر شاخوشونه میکشه. چرا منو به دنیا آوردی؟ اصلا برای چی من اینطوری فرمانده؟ ببینید تفاوتش برمیگرده به همون معیارهای تربیتی. اینا خیال نکنیم از بیرون آمد، نه خیر، یه واقعیته. خودمونیم میتونیم مهدوی بارش بیاریم، به طوری که حضرت ولیعهد علیه السلام وقتی در محضرشون قرار گرفتن، چه در ظهور چه الان، الان هم حضرت هر کس بخواد میتونه ببینه. ما ممکنه نمیبینیم دیگه، حضرت که اون میبینه دیگه، چون ما حجابیم، اون که حجاب نیست. وقتی که او، خیلی از افراد علیاذ بالله که دروغ نیست بگیم که مثلا افرادی در طول تاریخ در محضر آقا قرار گرفتن، گفتگو کردن، این صحبت کردن، اتفاق افتاد. بیان خیلی چیزا دروغ از آدر بیاد اون موقع، کل اعتقاداتمون زیر رو میشه اون موقع. ما نمیتونیم در حقیقت بحث شیخ مفید رو نادیده بگیریم. خیلی قشنگ یه بنده خدا امروز یه پیامکی میخوام، اون نوشته که این نامه، صدر نامه حضرت ولیعهد شیخ مفید. سلام علیکم برادر صادق من و مفید من، شیخ مفید. یعنی راستی اینقدر مفید شدیم که حضرت ولیعهد ما الان سلام کنه و خطاب کنه برادر صادق و مفیدم. خب معلوم اگه صادق و مفید بودیم، حضرت ولیعهد یه همچون سلامی به ما داره و چون نامه ما می نویسه. ببینید، چون اتفاقا همین 20 ویژگی که عرض کردم خدمتتون، من در کتاب ویژگی های خانواده منتظر و وظایف اون آوردم که اونجا حضرت ولیعهد خطاب حضرت به شیخ مفید بزرگوار رحمت الله علیه اتفاقا همین مطلب را داره. می فرماید شما بیا کارتو بکن، چون ایشون یعنی چند روزی کارش رو تعطیل کرد به خاطر اینکه گفت من در یه پسورد داشتم اشتباه میکردم، لیاقتش ندارم. از اصلا نه، ما فقهامونو نمیذاریم اشتباه کنم، یه کارتو بکن. شما منتظران ما را پرورش بدید که اون کیان هستن. اشاره داره به همین ویژگی ها که در حقیقت این 20 ویژگی که عرض کردم اونجا مفصل آوردیم از حضرت صادق علیه السلام البته و بعد از خود حضرت ولیعهد علیه السلام هستش که در حقیقت ما بناس زندگی داشته باشیم یه زندگی دنیا دنیای دیگریست. باور کنید های رضایی تبار، امروزه همین امروز خیلی آدم ها هستن که واقعا دل امام زمان اسلام را شاد کردن با همین رفتارهاشون، با همین نشست و برخاستهاشون. چرا؟ چون حضرت راضیه، قصه نمیخوره، نگران نیست از اینها، چون حضرت به مراتب والدین برای مردم دلسوزتره، چون خودش فرمود ما همیشه به یاد شما هستیم. لذا حضرت ولیعهد وقتی نگاه میکنه به یه خانواده ای که فرزندش از بیداری تا خوابش، از خوابش تا بیداریش توی مسیری قرار گرفت که خدای حضرت مهدی میخواد، جدش رسول الله میخواد، زهرا و علی میخوان، کل اهل بیت اینو میخوان، این خوشحاله دعا در حقش رو میکنه. جالبه در روایت داریم حضرت مهدی علیه السلام وقتی میبینه یه خانواده ای در بر محور قرآن حرکت میکنن، موقع نماز در حق اونا دعا میکنه که ملائک فوج فوج برای آمین کردن، آمین گفتن و در این حال بردنش مسابقه میدن، که دعا در حقشون داره که خدایا اینها را و آنگونه که رسول الله میخواد در محضر رسول الله قرار بگیرن. چه دعایی بالاتر از این در حق یک شخص حضرت ولیعهد آدم دعا کنه؟
چه دعایی از زبان چه کسی؟
از چه کسی؟ خب واقعا میتونیم همچو فرزندانی پرورش بدیم، همچو دختری، همچو پسری. بعد اون موقع زندگی هاشون چی میشه آقای رضوانی؟ زندگی اینها واقعا دنیایی از تراوت، دنیایی از شادابی، دنیایی از امید، دنیایی از درستی، دنیایی از خوش اخلاقی، دنیایی از گذشت، دنیایی از مهر و محبت. ما نمیدونم بگم بشمارم چقدر چه دنیایی داره اتفاق. دنیا اصلا با دنیای ماها تفاوت میکنه اون موقع،
و این فرزند هم میشه سرمایه برای پدر و مادرش حتی بعد از فوت اون پدر و مادر، که ما داریم دیگه. چه
بهترین
بسیار پدر و مادرهایی که هنوز دارن به خاطر اون تربیت خوبشون روزی میگیرن اون دنیا. ببینید مرحوم حداد معروف ایشون، خیلی سال هم نیست که از دنیا رفته، بزرگانی که با ایشون زندگی میکردن، ایشون خب خانمش از دنیا میرن، وقتی از دنیا رفتن یک بزرگواری میاد ازم حضور شما میگه که من قبرستان که میرفتم بسیار دردناک از عذاب قبر ناله میکردم، ولی از روزی که این خانم شما اونجا دفن شده اونجا دیگه این عذاب برکنار شد، درد اونها دیگه، ناله های اونها دیگه شنیده نمیشه. در عالم به اصطلاح پاکی ها که قرار میگیرن سوال میکنن که چه اتفاقی افتاده از این خانم، به اصطلاح از این اوزار میگن که خانمی که اینجا اومده دفن شده به احترام ایشون امام حسین علیه السلام اومد، فرمودن از این اطرافیان هم عذاب برداری. بعد میگن این خانم شما، میپرسه پیداش میکنم چی کار کرده؟ کار خاصی نکرد. ایشون دائم میگفت من باید کاری انجام بدم که در حقیقت حضرت ولیعهد از من میخواد. چی میخواد؟ یکی زیارت عاشورا خوندنه، هر روز زیارت عاشورا رو میخوند. و بعد میفرمود خیلی خوب، زیارت عاشورا درس داره. چه درسی داره؟ تولا تبرا توش جای هست، اما یه جای دیگر هم داره که در حقیقت بحث مهربانی هاست، بحث محبت هاست، بحث صداقت هاست، و این خصوصیات رو دید در خود پیغمبره، همینا رو انجام داده. ببینید این توی موقعیت قرار میگیره. جالبش حالا اینجاست، جالبش اینجاست، این شخص تو این موقعیت که قرار گرفته برگرفته از این بوده که یک مادر و پدری داشته،
که اینو خانوم را پرورش میدم که در سایه این خانوم هم خود حداد یکی از عرفای بزرگی است که در تاریخ همالان ثبته، کسانی مثل مرحوم آیت الله بهجت ازش نام میبرند، کسانی مثل مرحوم آیت الله علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ازش نام میبره. چرا؟ چون در کنار این خانم زندگی کرد، دو تایشون رسیدن به این مقام بالا که یه عرفان اونطوری پیدا میکنن. چرا؟ چون یه پدر مادر این خانم داشت، همچون که فرمودید این پدر مادر بیاد، این تمام افرادی که اون قبرستون بودن اجازات که هیچ پدر مادر را جالبه، میگه اینها به واسطه این عمل پدر مادرشون هم بخشیده شده. اینا بالاخره جزء اعتقادات ما، خدای ناکره که قبول نداره، اون حسی دیگه هست، باید داره درستش کنه، یه بحث بکنه ببینه درست هست یا نیست، که هست. اینا کنار هم هستن در صورت الله عرضم این بود، اینا پایبندی شدید تو این سن به عقایدشون دارن، باید مراقب باشیم یک این عقایدشون رو اصلاح کنیم یه وقت خراب نشه خدای ناکره. دو در مقابل اون عقایدی که دارن اگر اشتباه است قرار نگیریم که بدترش میکنه، بلکه جهت بدیم.
چون چند تا سوال داریم، این سوال رو اگه مایل باشی جواب بدیم. با سلام و تبریک عیاد شعبانیه، برادر من 27 سالشه که در سن 18 سالگی به طرف اروپا اومد. بعد از اون 4 سال تنهامون و هیچ دلچسبی به خانواده نداره. همیشه وقتش رو با رفقاش میگذرونه و در خانه گوشه نشینه. نزد دکتر هم نمیره. اشتهای خوبی هم به غذا نداره. وقتی والدینم به او چیزی رو که به نفعش تذکر میدن یا راه درست رو نشونش میدن عصبانی میشه و قهر میکنه. چی کار باید بکنید؟ ببینید ساکن ایران هم نیستن. بله. ببینید چند تا عامل میتونه یکم چون فضایی رو برای آدم ایجاد بکنه. من یه تعدادش میشمارم، بر اساس او خودشون میتونن روش کار کنن. بعد یه مجموعه راهکاری هم بر در زمین ها میگن، اون رو هم عرض کنم. دوستان دوره نوجوانی، دوره کودکی نقش بسیار بسیار زیادی برای تثبیت روحیه انسان دارن، برای حفظ و نگهداری از اون شادابیشون نقش اساسی دارن. خب ایشون یکی از اونایی است که از اینا بریده، در سن به اصطلاح آخرای نوجوانیش، اول جوانیش داره از کشور میره و دقیقا از اون دوستان دوره تثبیتش جدا میشه، باید دوست جدید انتخاب بکنه. یه نکته که در حقیقت اون فضای ذهنیش رو بخوان یا نخوان یه مقداری کنترل میکنه. حالا اگر یه کمچو فرقی برای جایگزین این دوستاش دوست انتخاب کنه، یک. دو، دوست انتخاب نمی کنه، جایگزینش یه مجموعه از مشغولیات معنوی ایجاد میکنه. اگر اونم نبود میاد به جاش یه ذره مشغولیات ذهنی به اصطلاح نتیجه دار انتخاب میکنه، یعنی موفقیتاشو به رخش میکشه. خب اون موقعی میگیم بلی تأثیری روش نداره. اما ایشون به نظر میاد از با توجه مطالبی که ایشون نوشته از جمله افرادی که از اینور از دوستای دوره کودک نوجوانیش میبره، از اونور میاد چه ببین دوست داره چه نداره، ولی اینش دقیقا داره نشون میده اون موفقیت هایی که بخواد، بحث محبوبیت، مقبولیت، موفقیت رو که کنار هم تو این سن باید به تصویر بکشه تو زندگیش خبری نیست. پس این یه نکته که او در به اصطلاح مجموعه کارهایی که مربوط به خودش هست، نه کاری به دیگران نداریم اینجا، مربوط به خودش هست، اون حالت امید، اون حالت افتخار، اون حالت به اصطلاح پرستیژ قائل شدن براش، اینا رو امداری گم کرده. بله.
سرگیجه گرفته به تعبیر قدیمی ها. بالاخره آیا صرف این که الان اروپا اومده افتخار کنه یا نه به کاراش، صرف این که بیاد ارزمون شما تو دوست جدید قرار گرفته افتخار کنه یا موفقیتاش، اینجا بحث موفقیت یه زمان بیشتری رو به خودش میگیره، زورآزماییش بیشتره. پس یه نکته. نکته دوم اینه که با این علائم نگاه بکنید. اولین نکته شما ملاحظه بفرمایید، تو غذا خوردن خیلی دیگه نمیتونه غذای خوب بخوره. تو فعالیت‌ها و رفت و آمدهای اجتماعیش خیلی نمیتونه موفق باشه. توی بحث‌های ارزم موضوع شما تلاش برای برنامه ریزی نمیتونه موفق باشه. این چی اتفاقی برای شما افتاده؟ میتونیم بگیم زمینه افسردگی؟ بله، حداقل زمینه افسردگی داره اتفاق میفته براش. میتونیم بگیم ناامیدی؟ حداقل زمینه شه، حداقل زمینه شه که ناامید شده از اینکه خودش میتونه تو یه مداری قرار بگیره که افتخار آفرینی بکنه. چه کار باید کرد؟ اولین کاری که باید کرد اینه که در حقیقت اون کارهایی که بایستی براش طراحی بشه، یعنی هدف گذاری براش بکنیم، هدفی که هم خودش دوست داشته باشه در آینده، نگه بر چرا بر من تصمیم گرفتید، اعتراض نکنه، بر اساس علاقه های قبلیش که میدونن واقعا خانواده چه به چیزی علاقه داشته و درست شد، یه هدف مشخص براش مشخص بکنم که این هدف بتونه یه پله بشه برای هدفهای بعدیش. حداقل مثل این میمونه، ما از اینجا قوم میخوایم حرکت کنیم به مشهد، هدف اصلی مشهده،
باید بریم سمنان. اول
احسن میگیم بریم سمنان، اونجا یه شام بخوریم، یه استراحتی بکنیم، تفریح هم بکنیم، دوستانم نیمه بریم صفای نمیدونم دوستانه داشته باشیم از نظر باغ و نمیدونم گردشی که داره، میگن خیلی سرسبز از یارفا، خیلی خوب. این هدف اول. هدف‌های میانی را برایش تعریف بکنیم، کمک کنیم برسه به اون هدف‌های میانی تا بعد در هدف قایش انشاءالله برسونش. پس یک. دو، حتماً بایستی که مجموعه افرادی که مثل یه رفیق، مثل یه دوست بتونن همراهیش بکنن در چهار بعد: بازی، تفریح، یک، بحث عقایدش، دو، بحث مجموعه فضاسازی ذهنیش، سه، بحث مجموعه اون هدف گذاری و تلی، چهار، این را کمکش بکنن. اگر بتونن این کار رو بکنن تو حالت عادی قرار میگیره. بعد این نیازی دیگه به دکتر نداره اون موقع که بره دارو بهش بدن، چون این قصه ها باید یه مداره انگیزه براش ایجاد بکنه.
بسیار عادی، خیلی ممنونم استاد. یه بخشی رو ببینیم دوستان، برگردیم با ادامه سوال ها همراه شما هست.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندومی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و توفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر محرم سفر. تو پاهای زخمی رو شنهای دا، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، یا انتقام خدا رو بگیر. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کوله بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی، دارم ادعا می کنم با تو از، شاید این فقط حرفه و ادعا، نمی دونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم، بیا به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا حساب زمانو ندارم بیا.
ما به خیلی بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که تا اینجای برنامه مقبول نظرتون واقع شده باشه. جای همتون رو خالی میکنیم، فضا بسیار زیبا و روحانی اینجا حاکم هست و انشالله اگر لایق باشین دعاگوی همتون خواهیم بود. 0921 4 رقم آخر 6680 سوال پرسیدن استاد که با سلام خسته نباشید، یکی از دوستان دخترم 22 سالشه خیلی زود عصبانی میشه و پرخاشگری میکنه و هرچی از دهنش در میاد میگه، با باید چی کار بکنیم؟
ببینید از ناحیه خود اینها اگه بخوایم ورود پیدا کنیم یه بحثه، از ناحیه والده میخوام یه بحث دیگره. ایشون فرمود در دوستان دخترش هستش، معنا و مفهومش این هستش که اگر فرض فرمایید الان با دخترش پرخاش کرد، در حضور اینها یا بدون حضور اینها چی کار باید کرد؟ این یه بحثه، یه ماموریته. والدینی چه کار کنن یه ماموریته.
فکر کنم از همین بعد اول،
بله بعد اول احتمالا. تو بحث اول این هستش که ببینید آدم هایی که عصبانی میشن، آدم هایی که به قول قدیمی ها جوش میارن، ببینید اینا در حقیقت بحث عواطفشون آسیب دیده، بحث سلسله اعصابشون خوب ساپورت نمیشه که هیچ مدیریت هم نمیشه. خب بنابراین یک همچو افرادی وقتی که اگر بد برخورد کردن، اولین وظیفه ما سکوته، جواب دادن نیست. چون بعضی ها فکر میکنن اگه جواب بدیم میفهمه، نه، او بنده خدا الان واقعا آنچرا که از ما میشنوه نمیتونه مثبتش رو ببینه، نمیتونه خیرخواهی خودش رو ببینه، نمیتونه از روی محبت ببینه، چون در همچه حالتی درست نمیشنه. یه آدم عصبی، آقا امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود، فرمود کسی که آرامش نداره، عصبیه، نه خوب میشنوه نه خوب میتونه بگه. ببین در گفتنش اشکال داره، دارید میبینید، شنوندنش نمیدونید، ولی واقعیته او درست نمیتونه بشنوه الان بنده خدا. یعنی چه نمیشنوه؟ کلمه را، چرا کلمه میشنوه در درکش، یعنی نمیتونه منتقلش بکنه در جایگاهی که مجموعه قدرت همیاریش بکنه و بعد اون مجموعه مفاهیمی که تو ذهنش وجود داره به عنوان یه تعقل بررسی بکنه. به همین خاطر میگن آدم عصبی عقل نداره، نه اینکه عقل تو وجودش نیست، یعنی تعقل نمیکنه آدم عصبی، ممکنه هر تصمیم بگیره غیر عاقلانه است. پس اولین کار اینه که شما بزرگوارا سکوت کنید ابتدا. البته اگر سکوت کردید بیشتر داد زد گفت یه چیزی بگید، در همچون شرایطی میتونید صرفا مراقب باشید کلمات درستش رو بگید. چرا؟ ما میخواستیم روی این بحث بکنیم، یعنی دقیقا اون چیزی که خودش قبول داره و ما هم قبول داریم، رفتاری که خودش قبول داره و ما هم قبول داریم، که این هر دومون رو داره به یه سمت درست میبره. به هیچ وجه نگیم چرا عصبانیه، به هیچ وجه نریم روی اون سخنان نادرستش، رفتار نادرستش سرمایه گذاری کنیم، ابدا. پس بنابراین اول سکوت، اگر تونست به پایان برسونه، بعدش خیلی راحت از راه دوستانه و شوخی میتونیم، خیلی هم مراقب باشیم این شوخی همون باید بهش بر نخوره، که بگیم این مطلبی که گفتی خیلی عصبانی بودی ها. او به تدریج واقعا بر میگرده، شما رو الگوی خودش قرار میده. اگر نه واقعا جواب داد از کدیم اون نکات مثبتش رو میگیرین، جهت توی قسمت میاد، به آرامش میرسه. آرامش که رسید فردایش، نه چند ساعت بعدش گفته بشه که اون موقع خوب گرد و خاک کردی ها، ولی مثلا قصه این بود، خیلی خوب عصبانی شدی ها، من قصه این بود. اون موقعی که آرامش داره این مسئله رو باش صحبت کنه،
مثلا همون لحظه که عصبانی هست
نباید جواب داد.
جواب نمیده.
اصلا جواب دادن درست نیست، تذکر دادن درست نیست، دفاع کردن درست نیست، مخصوصا استدلال کردن برای فهموندن درست نیست، خصوصا بین زن و شوهرها که برسه اینا، یا اونجا خیلی خطرناک تره، اینجا دو تا دوستن، من خواهم بگم اونجا هم خطرناکه حتی. پس بنابراین استدلال برای فهموندن اصلا جاش اینجا نیست. باید یه فضایی دستش بیاد که بشنوه، درست بشنوه. آدمی که عصبانی واقعا طرف مقابل رو نمیتونه درک بکنه، چون به فکر خودشه فقط. الان بگه به قول خودش، خودشو میخواد خالی کنه یا به خودشو تثبیت بکنه. یا آدمی که هنوز یعنی تعادل نداره، بنده خدا دست خودش نیست. آدم عصبی به هیچ وجه تا مثل آدمی هستش که این چرا دستش میلرزه؟ عدم تعادل از یه جانشون داده میشه. چرا آب دهنش خوش میشه؟ عدم تعادل یعنی این.
بله.
چرا صداش بلند میشه؟ عدم تعادل یعنی این. بنده خدا تعادل نداره که بتونه بفهمه اصلا. پس اصطلاح برای فهمیدن هم ممنوعه اینجا. اینجا با همون حالت سکوت پس و بعد توضیح دادن یا نه. اگر الان میخوایم خیلی خدمت بکنی، نهایتاً قسمت ها، رفتار ها یا صحبت هایی که دو طرف قبول داریم روی اون بریم که بتونه آرامش بهش بده، یه ذره امید بهش بده، انرژی بهش بده، دوستیمون رو بیشتر بکنه. بعدن بهش میگیم که برای این اشتباه رو داشتیم، که این به صورت ناخودآگاه ما را یه جوری الگو قرار میده در صبوریت، در محبت، در فهیم بودن، در عاقلانه برخورد کردن. متوجه میشه که اگر اونم مثلا میومد جوابمون میداد چه اتفاقی میافت. این خیلی راحتی میشه این کار رو کرد براش. البته اگه میخوام خیلی هم کمکش کنیم، معمولا دادن کتاب هایی که داستانه تو این زمینه هاست، روایاتی که تو این زمینه هاست، مخصوصا بحث های اخلاقی تو این زمینه ها قرارش بدیم تو این زمینه، آروم آروم ساختن این آدم به این شکل هم در حقیقت زنده کرده نفس که ثوابش به اندازه کل دنیا اثر داره.
بسیار خیلی ممنونم. 913-8767 سلام و تبریک ولادت با سعادت امام زمان عجل الله. تبریک عرض کنم خدمت شما. سوال اینه که پسر 17 ساله‌ای دارم، چطور باید نماز خونش بکنم؟ اصلا کمتر از 2 دقیقه زمان داره.
یه کسی که دیگه به جوانی پا گذاشته، یعنی 16 سال تمام کرده داره به جوانی میرسه، پا گذاشته به جوانی، این اگر بخواد نماز خون بشه چند را بیشتر باقی نمونده. یک، افرادی که باش دوست میتونن بشن و نماز خون هستن، یک. دو، والدین خودشون همراه با دوستان ایشون و دوستان خودشون که با ایشون دوستن به مکانهای نمازگذاری برن، که از راه عادت دادن ابتداء، نه از راه فهماندن ابتداء، چون ایشون عادت کرده به یک رفتار منفی و دوری از ارزش هاش. پس بنابراین نکته دومه، از راه دوستان خودشون که با دوستی ایشون دوستن ولی نمازگذارن، که با اینا به جاهایی که اهل نماز هستن رفت و آمد دادن، بهش نمیگیم بخون، او در کنار ماها قرار میگیره میخونه
به خاطر اون فضا،
اون فضا. بعد نکته سوم این هستش که معمولا ایشون الان شخصیت سازیش باید دقت بشه. ایشون تو بعد شخصیت سازی باید براش کار کنین. چرا؟ یعنی در حقیقت برای پرستیژ ظاهریش و شخصیت ظاهریش به چیزهایی الان داره فاکتور میده یا به چیزهایی را شاخص قرار میده که احیانا تو اجتماع دوستایش پذیرفته شده است. این باید توی قدر قرار بودن.
متشکرم، سپاسگزارم. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه ما بودید. پایان بخش برنامه‌مون چیزی نباید باشه جز این که بگیم اللهم عجل لولی کل فرج. برقرار باشید تا دیدار بعد، با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.